ملی مسکن قراره با هدف حمایت از خانواده‌های کم بضاعت اجرایی بشه. تأمین زمین مقدمه اجرای این طرح بزرگه که از طرف دولت انجام گرفته و تجربیاتی که از مسکن مهر به دست اومده قراره از ضعف‌های پیش رو پیشگیری کنه. طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال تا به امروز با پیشرفت‌هایی همراه بوده، ولی بهتر ابتدا به پیشینه این قضیه بپردازیم. اولین بار خرداد ماه سال گذشته و در آستانه انتخابات 1400 بود که دکتر رئیسی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، برای بخش مسکن کشور رونمایی کرد. ساخت 4 میلیون مسکن در سال برای مردم.
هزینه شما مردم در رابطه مسکنه میشه حل کرد؟ بله. الان ما 50% هزینه خانواده ها رابطه مسکنه. مسئله اجاره نشینیه که در واقع 1/3 خانواده ها وضعیت اجاره نشینی که دارن، و از اون طرف مسئله خانه‌دار شدن که برای بعضی میگفتن ما تو شهر خانه‌دار بشیم، الان مستأجر شدن برای بعضی شده آرزو. واقعا حق همینه، حتما این بعد میشه متفاوت بشه. من بررسی کردم امکان تولید مسکن، یعنی راه انداختن اقتصاد پیشران که مسکن باشه، 4 میلیون در 4 سال کاملا امکان پذیره. قانون صراحت داره که باید در مسکن روستایی 200,000 در هر سال دولت بره بهسازی بکنه. در رابطه با بافت فرسوده دولت وظیفه داره نسبت به ایجاد مسکن. خب این کار کاملا امکان پذیره و هزینه خانوار نسبت به مسکن میتونه کاهش پیدا کنه.
بعد از حدود 2 ماه از استقرار دولت 13، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی اطلاعیه از آغاز مرحله اول ثبت نام نهضت ملی مسکن خبر داد. در این اطلاعیه تأکید شده بود در راستای کمک به تأمین مسکن خانوارهای فاقد مسکن، وزارت راه و شهرسازی در نظر داره در اجرای برنامه نهضت ملی مسکن در سال 1400 و به منظور کمک به تأمین مسکن فاقدین مسکن از چهارشنبه 28 مهر 1400 نسبت به ثبت نام متقاضیان واجد شرایط اقدام کنه. مرحله برای ثبت نام متقاضیان بر اساس ظرفیت‌های احصا شده در تعدادی از شهرهای واقع در استان‌های کشور برنامه‌ریزی شده بود و متقاضیان 1 ماه برای ثبت نام فرصت داشتند. در این مرحله برای شهرهای 18 استان کشور از جمله تهران ثبت نام متقاضیان انجام شد. آقای محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، گفت ثبت نام متقاضیان مسکن در طرح جهش تولید مسکن از 28 مرداد 1400 آغاز شد و تا 1 ماه ادامه داشت. شرایط ثبت نام برای متقاضیان مسکن در این طرح همان 4 شرطی است که در طرح اقدام ملی مسکن نیز مورد تایید بود، مانند داشتن فرم جی سب، یعنی استفاده نکردن از امکانات دولتی و یارانه‌ای مسکن و زمین و تسهیلات، نداشتن مالکیت خصوصی، تأهل و سرپرست خانوار بودن و داشتن سابقه حداقل 5 سال سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن از شروط اصلی برای ثبت نام متقاضیانه. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:
برای خانم هایی که بیش از 35 سال سن دارن و مجرد هستن به عنوان خود سرپرست تلقی میشن و میتوانن در این طرح تقاضای مسکن بکنن. همچنین معلولینی که با 20 سال سن و تایید سازمان بهزیستی باشن و یک شرایطی هم برای نخبگان علمی هست، ولی از طریق توانمندی که صندوق ملی مسکن برای این طرح فراهم کرده، ما پیشنهادی که دادیم برای گروه‌های متوسط جامعه و گروه‌های پایین‌تر جامعه حتما تخفیفاتی در کارمزد سود تحصیلات وجود خواهد داشت.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی:
من در مورد مسکن میخوام یه توضیح بدم و دلیل قانون جهش تولید و هم در واقع خواست دولت بناست که در 4 سال 4 میلیون مسکن ساخته بشه. خوشبختانه قانون بسیار خوبی در مجلس به عنوان قانون جهش تولید ظرف حدود یک ماه گذشته ابلاغ شده و این قانون میتونه در واقع کمک بسیار بزرگی رو به صاحب خونه دار شدن مردم انجام بده. اولا میخوام توضیح بدم که این 1 میلیون مسکن معنیشی نیست که هر سال اول 1 میلیون ساخته بشه، سال دوم 1 میلیون ساخته بشه. شما اینو میدونید که مسکن معمولا در کشور یک سال و نیم طول میکشه. ما برای اینکه به 4 میلیون مسکن در 4 سال برسیم، باید در واقع شروع کارمون بیش از 1 میلیون باشه، که در جلسه حدود 10 روز پیش در شورای عالی مسکن با حضور آقای رئیس جمهور ما این رو اعلام کردیم که ما حدود 2 میلیون مسکن رو در فاز اول شروع خواهیم کرد، که مقدمات هم فراهم شده، تفاهم‌نامه‌هاش هم با بسیاری از این دستگاه امضا شده و الان داره عملیات اجراییش رو انشاءالله پشت سر خواهیم گذاشت. ببینید، در حوزه مسکن از سازمان ملی زمین و مسکن گرفتم اینی که ما در بیش از 800 شهر کشور تقریبا زمینامون شناسایی شدن، شاید کمبود زمین نداشته باشه. ما گام اول برای 2 میلیون واحد مسکونی رو دارم. در بخشی از شهرها حدود 800 تا شهر کشور در واقع این کار صورت گرفته، بقیهش هم در حال انجام هست.
دولت 13 طرح ساخت 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال در قالب نهضت ملی مسکن را آغاز کرد که گفته میشه اجرای اون به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. به این ترتیب اگر دولت بتواند تولید سالیانه مسکن را از حدود 0.5 میلیون واحد مسکونی فعلی به حدود 1 میلیون واحد برسونه، به نوعی در سیاست‌های کلان خودش در بخش مسکن موفق بوده. اما موفق تر زمانیه که معماری ایرانی اسلامی به عنوان نگرشی جدید و همچنین عنصری که زاییده و تعیین کننده است بتونه روح مکان در زمان زندگی تعیین کننده کیفیت زندگی افراد باشه. امروزه روابط انسانی و محیط دستخوش تغییر و عدم تعادل در سیر و روند ادراک فضایی، احساس تعلق و دریافت زیبایی در محیط شهری با موانع روبرو شده و با پیشرفت تکنولوژی و زندگی ماشینی نیاز مردم به فضاهای تفریحی و فضاهای سبز شهری محسوس تر گشته است. اگر در طرح ساخت 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال در قالب نهضت ملی مسکن از عناصر معماری ایرانی اسلامی استفاده شود، بیشک امید به زندگی و زیبایی خانه‌ها و شهرک‌های مسکونی چند برابر خواهد شد. فضای مسکونی از دلنشین‌ترین، بحث برانگیزترین و پرچالش‌ترین فضاهای طراحی داخلیه. علاوه بر موضوعات فنی و سلیقه افراد استفاده کننده از این فضا، موضوع طراحی ایرانی اسلامی اونه. بشنویم صحبت‌های آقای علی کریمی رو درباره طراحی داخلی منزل.
چرا میگن هیچ جا خونه خدا آدم نمیشه؟ دیدین این خارجی‌ها هی میگن هوم سویت هوم؟ این همون هیچ جا خونه خدا آدم نمیشه است که ما میگیم. حالا اگه شما بخواید این سویت هومو یه جورای دلنشینی بچینید که جدی جدی حس راحتی توی خونه داشته باشین، چه کارایی میکنید؟ من میگم اول بیان یه توجهی به این مقیاسا و شکلا داشته باشین. مثلا نه این دو دست مبلو بچفونید توی 5 متر خونه. حالا سوء تفاهم نشه، خونه خود منم 50 متره. یا اگه میز وسط مربع شکله، از ظرف تزئینی مستطیلی استفاده نکنید. وسایلم که بهتر با هم هارمونی داشته باشن. مثلا یه مبل گلگلی و طرحدار اصلا با میزای ظریف و مینیمال همخونی نداره. خلاصه بگم فضاهای سفید و خالی بیشتری رو توی خونه داشته باشین. تابلوهای هنری و وسایل تزئینی خیلی خوبه، اما افراط نکنید. حرف از افراط شد، 10 تا کوسن هم واسه مبلبان خوب نیست. یه جوری باشه راحت بشه نشست. قفسه‌های چوبی هم ایده خوبی برای دکوراسیونه، به خصوص اگه سقف خونتون کوتاهه. از کتاب و وسایل دکوراتیو برای تزئین قفسه ها هم استفاده کنید. اگر هم خیلی به سبک‌های ایرانی عرق دارین، سبک ایرانی سنتی رو امتحان کنید. همون کاشی‌های معروف که اکثر اینفلوئنسرای اینستاگرام توی خونه‌شون دارن و باهاش عکس می‌گیرن. کاشی‌های سنتی برای آشپزخونه و پله‌ها و حتی کفپوش خونه ایده خوبیه. شیشه‌های رنگی هم می‌تونه جذاب باشه برای سبک‌های ایرانی سنتی. حالا درسته که زیبایی خونه هامون مهمه، اما دلیل اصلی این که هیچ خونه خود آدم نمیشه اینه که توی خونه هامون اختیار کامل داریم، و این دقیقاً چیزیه که هر جایی نمیشه به دستش آورد. شما به همون بگیم چرا هیچ جا خونه خود آدم نمیشه؟
کارشناسان معتقدند دولت باید از دخالت مستقیم در ساخت و ساز خودداری کند. از آن طرف بخش خصوصی شرایط چندان مطلوبی ندارد. کاهش توان متقاضیان مسکن، رشد قیمت مصالح ساختمانی و بازده سرمایه پایین تر از نرخ تورم عمومی منجر به کاهش انگیزه های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن شده. از طرف دیگه دولت قیمت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن رو در آخرین بروز رسانی 4.5 میلیون تومان در هر متر مربع اعلام کرده که سازندگان معتقدند با این مبالغ نمیتوان پروژه ها را پیش برد و هزینه ها فراتر از این ارقامه. بنابراین به نظر میرسه افزایش تسهیلات ساخت میتونه راهکاری جایگزین برای رشد ساخت و ساز در کشور باشه. میزان اقساط وام 450 میلیون تومانی با نرخ سود 18% با روش پلکانی حدود 5,600,000 تومان می شود که البته این رقم هم با یارانه‌ای که دولت به آن اختصاص می‌یابد کاهش خواهد یافت. علمداری عضو هیئت مدیره بانک مسکن درباره میزان تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت:
تسهیلات در تهران و کلان شهر 450 میلیون، سایر شهر کلان شهرها 400 میلیون، سایر شهرها 350 میلیون و روستاها 250 میلیون سقفش هست. اگر بر اساس نرخ شوره پول اعتبار باشه که همون مبلغی که قبلا اعلام شده هست، ولی اگر پلکانی باشه تقریبا میشه بگه که حدود 2 میلیون کاهش پیدا میکنه قسط سال اولشون نسبت به مبلغ قبلی که اعلام شده. ولی نرخ ها بستگی دارد که وزارت راه و شهرسازی و از طریق منابع صندوق ملی مسکن چه درصدی از نرخ 18 درصدی که فعلی هست را بخوان یارانه تعلق بگیرند و بر اساس اون کاهش خواهد داشت.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی:
ببینید 5 تا مؤلفه در ساخت مسکن مؤثرن. یکی زمین. زمین اساساً 50% سهم هزینه مسکنه. حالا در بعضی از شهرها بالای 50% مثل شهر تهران و کلان شهرها، در بعضی جا ممکنه کمتر، ولی متوسط سهم هزینه ساختمان 50%ش زمینه. پس یه موضوع. نکته دوم ارزم به حضور شما خدمات دولته، یعنی دولت در حقیقت برای بخش دوم و سوم تقاضای مسکن، یعنی متوسطین و افرادی که در واقع محروم هستن، دولت خدمات تعریف شده مثل انشعاب آب و برق و خدمات نظام مهندسی و موضوعات در واقع حمایت‌های دولتی. پس این دوتا مؤلفه. موضوع سوم منابع است. بالاخره این 1 میلیون مسکن یا این در واقع بخشی که نیاز به حمایت دارن و کمک دارن، یا یعنی بخش موضوع منابع است. که منابع بالاخره از کجا با چه روشی؟ موضوع بعدی مواد و مساله است، یعنی مؤلفه چهارم ساخت مسکن مواد مساله است. در کشور ما برای 1 میلیون مسکن اصلا ما مواد مساله شو داریم؟ بله حتما اطلاعات شما این هست، ما مواد مساله برای 1 میلیون مسکن اصلا در حوزه مسکن امر قبلا زیر ساختش در کشور بیش از این فراهم شده. یعنی ما در مثلا مساله مادری مثل سیمان و فولاد شما میدونید برای 1 میلیون مسکن که محاسبات این میگه که حدود سالی اگر ما بخوایم 1 میلیون مسکن بسازیم حدود 32 میلیون تن سیمان نیاز داریم. این در حالی است که ما 4 میلیون تولید کننده سیمان دنیاییم، یعنی 70-80 میلیون تن ظرفیت تولید سیمان کشور هست. و همینطور بحث فولاد، بین 10-12 میلیون تن فولاد، انواع فولاد ما نیاز داریم برای ساخت 1 میلیون مسکن که ما تولیدمون در واقع بیش از 2 برابر فولاد است. حالا در موضوعات دیگری مثلا کاشی سرامیک و مواد مساله دیگری که ما در کشور اصلا جز 4 میلیون تولید کننده کاشی سرامیک دنیاییم، مواد مساله بنابراین موضوعی نیست که ما در کشور مشکل داشته باشیم، بلکه به اضافه 1 میلیون مسکن همچنان میتونیم به صادراتمون هم تو این بخش ادامه بدیم. موضوع بعدی توان مهندسی فنی و مهندسی، توان کارگری به شرکت هایی که عملا بتونن این 1 میلیون مسکن رو بسازن، یا هم تجربهش وجود داره و هم خوشبختانه امروز در کشور بسیار بسیار شرکت های توانمند انبوساز مهندسین فراوان در کشور. پس بنابراین ما 5 تا مؤلفه عمده ساخت مسکن در کشور برای 1 میلیون ساخت وجود داره. پس این یه واقعیتی است که وجود داره. حالا با چه روش هایی و چگونه من توضیح خواهم داد. پس این در واقع توانمندی کشور امروز برای ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال کاملا وجود داره.
خب شنوندگان عزیز، همکنون ارتباط تلفنی من با کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهندس علی رضایی، طراح معماری داخلی و تزئینی ساختمان برقرار شده. آقای مهندس علی رضایی سلام، وقت شما بخیر، به برنامه بازتاب رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
متشکرم. لطفا بفرمایید که بررسی تأثیر خانه ها با الگوهای معماری ایرانی اسلامی بر ایجاد آرامش تا چه میزان میتونه تأثیرگذار باشه و آیا برای ساخت مسکن های جدید برای این قضیه فکری شده؟
این چند هزار ساله زندگی توی فلات ایران، مردمان خودشونو تطبیق دادن با شرایط امنیتی، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی، و بر این اساس توی جای جای ایران نقاط مختلفی با جوابای مختلفی معماری به دست اومده. من بازم خدمتتون دارم میگم که شما نمیتونین با یک فرمول و با یک فرمول ریاضی بتونین به نتیجه برسین که برای تمام اقلیم ایران و تمام 4 گوشه ایران و این در واقع اقلیم پهناور شما به یک جواب برسین. حتما 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 باید با یک نگاه محلی و از طریق مدیریتی با یک نگاه جامع بتونیم برای هر منطقه نیازهای خودش رو از لحاظ مالی، فرهنگی، اقتصادی و اقلیمی در نظر بگیریم. علاوه بر اون ما قبل از اون باید پارامترهایی مثل آرامش سرزمین رو برای کل این اقلیم در نظر بگیریم و بر اون اساس بیان به یک نتیجه کلی برسیم. اینکه ما یک در واقع نسخه رو تجویز کنیم اصلا این کار عاقلانه ای نیست و قطعا هم اگر با این روش انجام بدیم و یه حکم کلی بهش بدیم به شکست می انجام این پروژه.
در دولت جدید یکی از محوری ترین برنامه ها مسکن بود که یکی از دغدغه های مردمه. در خیلی از شهرها 50% هزینه سبد خانوار در مسکن هزینه میشه. تا کنون تا چه اندازه تونستیم سرپناهی برای مردم آماده کنیم؟
ببینیم مفهوم سرپناه توی شاید اقلیم‌های مختلف و شرایط مالی مختلف شاید متفاوت باشه. مسلم بدونین من چیزی که میگم اینه، اگر ما میخوایم سرپناهی برای مردم درست بشه که پاسخگو باشه، یک، شما باید از نخبگان این کار دعوت کنین، یعنی پروسه انتخاب مجتمع‌های مسکونی، واحدهای همسایگی بر اساس یک سری مسابقات ملی باشه، هر قشر و هر انسان نخبه‌ای بدون هیچ گونه فیلتراسیونی بتونه توی مسابقات شرکت کنه و یک داوری عادلانه داشته باشه. حالا بذارم پیش نیازها و طرح‌ها همزمان به در واقع توی هر محله‌ای که میخواد ساخته بشه به اعضای شورای اون محل و در واقع بخش برگزیده اون در واقع محله نشون داده بشه و از اونها هم نظرخواهی بشه. این تجربه‌ای که تو تمام نقاط دنیا انجام شده و به نظرم روشی که به این صورت پیش بره باعث موفقیت مسکن سازی میشه. چرا که اگه این اتفاق نیفته مثل خیلی از پروژه‌هایی که توی کشورهای در واقع مثل روسیه اوکراین یا این انجام شد یا حتی خود آمریکا در نهایت اینقدر بزهکاری و در واقع ناهمگونی توی این مناطق زیاد شد که باعث شد اون مجتمع مسکونی تخریب. همین اتفاق توی خیلی کشورهای دیگه افتاده و میان مسکن ارزان قیمت در ترکیب با در واقع اخشار مرفه‌تر و انواع نیازهای مختلف توی ساختمان‌های در واقع چند عملکردی ترکیب میکنن. همین باعث ارزش افزوده به ملک میشه و همین هم باعث میشه این آمیختگی اجتماعی باعث میشه انسان‌های از داخل این خونه‌ها به وجود بیان رشد و نمو پیدا کنن.
بررسی ضرورت و اهمیت بکارگیری اصول معماری ایرانی اسلامی در بناهای نهضت ملی مسکن لحاظ شده؟
ببینیم برای همچین در واقع روی کردی بازم به نظر من میتونه به کشورهای دیگه رجوع کرد. وقتی که شما مسکن اجتماعی میسازین این مسکن اجتماعی نباید یک کالای سرمایه محسوب بشه. اما اتفاقی که توی مسکن مهر افتاد شما هر دولتی خودش برای تامین در واقع زندگی امن و یکی از اعضای هرم مازلو یعنی محل سکونت برای ساکنان خودش و برای ملت خودش باید سرمایه گذاری کنه و این مسکن ارزان قیمت رو قرار بده و این مسکن ارزان قیمت رو شخص اولی که درش با سکونت پیدا میکنه حق خرید و فروشش رو نداره و به محض اینکه دولت براش باعث میشه که ایشون به اون تمکن مالی رسیده باید این مسکن رو به شخص دیگه ای تحویل بده و در واقع اصلا یه بونه کالای سرمایه‌ای نیست. این امنیت زندگی رو برای در واقع افراد کم درآمد فراهم میکنه. اما برای اینکه این محل به ذهن نشه و در واقع مشکلات بعدی برای ساکنان پیدا نشه کشورهای مختلف روش‌های مختلفی براش در نظر گرفتن. لزوما این مسکن اجتماعی نمیتونه نقاط پایین شهر یا نقاط کم ارزش باشه. میان یه سری کاربرای ترکیبی برای این در نظر میگیرن که همزمان بتونن هم در واقع لول اجتماعی و سطح اجتماعی آموزشی اون مسکن رو بالا ببرن و از اون طرف میتونن ارزش افزوده برای دولت ایجاد کنن. یعنی فرض کنید ترکیب میتونه هتل، فضای تجاری، فضای اداری، فضای مسکون برای قیمت و فضای در واقع متوسط رو با هم ترکیب میکنه و از این طریق میشه ایجاد ارزش افزوده میشن برای اون پروژه. هم پروژه طولانی مدت هزینه هاش در میاد. بعد از یه مدت بهتر دیگوله های کثیف محل در واقع آسیب‌های اجتماعی نمیشه. اما از اون طریق دولت میتونه به راحتی با این ارزش افزوده پروژه رو اداره کنه و به نظرم یکی از راه‌های مطمئن برای یه دید آینده نگر برای در واقع تامین مسکن اخشار در واقع زیر حد متوسط میتونه این باشه.
از حضورتون در برنامه امروز سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
اما خانم مهندس بوستانی درباره شاخصهای معماری ایرانی توضیحاتی دادند که شما رو به شنیدن اون دعوت میکنم.
طبیعیه که به هر حال معماری ایرانی دارای گوهر ذاتی است و اون گوهر ذاتیش در واقع وحدانیت و یگانگی و احدیت در اون نمایانه، وحدت در عین کثرت، یعنی نشان دهنده این هستش که در واقع تمام تلاشش رو یک معمار ایرانی به کار گرفته برای اینکه از فضا بهترین و پرآسایش ترین شرایط رو برای در واقع کسی که میخواد در اون فضا زندگی بکنه فراهم بیاره. معماری ایرانی چند تا شاخصه خیلی برجسته داره. یکی اینکه درونگراست اغلب از ابتدا، یعنی به داخل توجه میکنه، خیلی به دنبال در واقع فضاسازی های جسیم نیست، یعنی حتی اگر تاقش از بیرون بلنده به خاطر زیبندگیه که بهش توجه میکنه، نه اینکه زیبایی کورکورانه شرطی براش در واقع های اهمیت باشه. ولی یه سری ویژگی های خیلی خاص دیگه هست توش، مثل تزئینات وابسته به بنا که نکته جنس سرکار عالی فکر میکنم مربوط به تزئینات وابسته به بنا بود، که چون ممکنه ما در هر نقطه ای از دنیا که زندگی میکنیم و وقتی ایرانی هستیم نمیتونیم کالبد بنای خودمون رو با خودمون ببریم بنابراین باید از تزیینات وابسته به بنای خودمون، از اون ظرافت‌ها و از اون نگاه‌های در واقع ارزشی و هویتی که در معماری ایرانی استفاده شده، باید آریه بگیریم و این رو به در واقع سکونتگاه جدید خودمون که با به هر حال فضای اصلی کالبدی زندگی ما که میراث اصلی ماست در واقع یا وطن اصلی ماست فاصله داره، بتونیم یه قرابتی ایجاد بکنیم، اون احساس آرامش رو توش پیدا بکنیم و ببینیم از این المان ها چگونه میشه.
شما دوستان عزیز شنونده که با برنامه بازتاب همراه هستید. برنامه دولت 13 با تأکید بر ساخت 4 میلیون واحد مسکن تا پایان دوره 4 ساله خود مأموریت و مسئولیت بزرگی را برای اجرا انتخاب کرده است، مأموریتی که برای محقق شدن به برنامه ریزی دقیق و عزمی جدی در اجرا نیاز دارد. ممنونم از شما عزیزان که با برنامه امروز بازتاب همراه بودید. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. یا علی، خدا نگهدار.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
همونقدر زیبا که دریا، همونقدر دیدنی که جنگل، همینو کم داشتیم که پیداش کردم.
مگه کجایی پسرم؟
شهر خودمون بابلسر. بین فرشایی که تان نبینی باور نمی کنی.
کجا بیام مادر؟
فرش بهشتی، کیلومتر 1 دریا کنار. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه بابلسر فرش بهشتی در انتظار شماست.
شربت نوشیدنی
های نوشین.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن، لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه اخوان، طراحی بروز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهرفش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ 220 485 220 58 800.